تموم شد.
تا فردا و قسمت دوم با موضوع تسهیلات در این عرصه،
خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان، بعد از ظهرتون بخیر و ممنونیم از این که شنونده رادیو سبا هستید. همراه با هم برنامه مثل ساعت رو شنیدیم. دعوت میکنیم از این لحظه در حدود 24 دقیقه همراه بشید با قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم در پناه لطف الهی سالم و برقرار باشید، هم خودتون هم خانواده و دوستان و عزیزانتون. با قند پارسی در خدمت شما ایم و ادامه مرور کتاب کلیله و دمنه. خب در 10-12 روز گذشته به سبب ایام سوکواری حضرت سید الشهدا علیه السلام، ما موقتاً مرور کلیله رو کنار گذاشتیم و در قالب نام منظومه عشق به مطالب دیگری که مناسب اون ایام بود پرداختیم. ممنونم از همه عزیزانی که اظهار لطف کردن در خصوص منظومه عشق و مورد توجهشون واقع شده بود. خدا رو شکر میکنم. انشالله که نام ما هم در زمره کسانی نوشته بشه که به هر حال در راه عزای سید الشهدا علیه السلام و احیای امر اون حضرت قدمی هرچند کوچک به اندازه همین 10-12 برنامه برداشتن. خب ادامه میدیم کتاب کلیله و دمنه رو و برگزیده تمثیلات و حکایت ها و قصه هایی که در کتاب کلیله و دمنه آمده. ممنونم از همراهیتون. یک قطعه موسیقی بشنویم و بریم ببینیم که در کتاب کلیله دیگه چی نوشته شده. به قصه ای بر میخوریم که شخصیتش به قول معروف بدمن ماجراها و شخصیت منفی این قصه در کتاب کلیله و دمنه ماهی خاره. شاید خیلی شنیده باشید این قصه و این حکایت رو، یا حتی شاید کارتون هم ازش دیده باشید، انیمیشن هم، یا به قول امروزی ها پویانمایی. اولین بار در کتاب کلیله و دمنه این قصه نقل شده و بعد کسان دیگر در کتابهای دیگری در قرنهای بعدی از این قصه استفاده کردند. مرغ ماهیخواری بوده که در کنار آب شیرین برکه‌ای زندگی می‌کرده و خلاصه اونجا اموراتش، حالا امورات هم خودش یه اشتباه رایج بین ماست، چون امور خودش جمعه و الف و ته که مخصوص جمع دیگر هستم به خودش گرفته. اینه که امور بگیم، امورات نگیم، منم خطا کردم. امورش میگذشت در کنار آب شیرین برکه. این مرغ ماهی خوار پیر شد، دیگه به کهنسالی رسید به اصطلاح و تاب و توان سابق رو دیگه نداشت. نشسته بود کنار اون برکه و با چشمان بیفروغی و تن زار و نحیف و ناتوانی به این برکه نگاه میکرد و افسوس میخورد که عمرمون از دست رفت، خیلی با شتاب هم رفت و چیزی که باقی ماند یه مش تجربه است، یه مشتی هم ناکامیه. الان هم به این اوضاع افتادم، هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم و باید فکری بکنم، چاره ای بیندیشم تا همینجوری خودم رو به دست مرگ نسپرم. همینجوری نشسته بود کنار برکه و داشت با خودش واگویه میکرد و دید که خرچنگی از نزدیکی او داره رد میشه. خرچنگ صدای به اصطلاح این گله و شکایت ماهیخوار رو شنید و وقتی دید که ماهیخوار داره گریه میکنه اومد سمتش. گفتش که چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ حال و روزت انگار خوب نیست. ماهیخوار وقتی که دید بازارش انگار گرم شده، یه خورده بیشتر صداشو لرزوند و یه خورده پیازداغ اندوه و قصهشو بیشتر کرد و گفت که ای بابا، سالیان سال ماهیایی که تو این برکه بودن طعمه من بودن، اما امروز واویلا، دو تا صیاد از اینجا عبور میکردن، دو تا ماهیگیر، و من شنیدم که داشتن به هم میگفتن که این آبگیر ماهی خیلی داره و از اونجایی که آب این برکه راه به جایی نداره و به جایی نمیریزه، اول ماهیای رودخونه رو میگیریم، بعد میایم اینجا و ماهیای اینجا رو میگیریم. خرچنگ که اینو شنید گفت خیلی خوب، حالا تو چرا گریه میکنی؟ حالا این وسط تو چی گیرت میاد به اصطلاح؟ ماهی خوار گفت ای بابا، من به حال و روز خودم گریه میکنم، اگه اینجوری بشه که من مردم، که رنج گرسنگی و اینها رو چجوری تحمل بکنم؟ دیگه باید دل به مرگ بسپارم، اینجوری که نمیشه اینا بیان هرچی هست بردارن ببرن. و خرچنگ که همیشه خبرها رو از دنیای خشکی به برکه می برد و هیچ وقت هم کسی دروغ ازش نشنیده بود، خودشو انداخت تو آب و رفت پیش ماهیا. ماهیا که خرچنگ رو دیدن اومدن و دوربرش رو گرفتن و وقتی دیدن که خرچنگ نگرانه گفتن چی شده؟ از قیافت معلومه که تو نگرانی، اتفاقی افتاده؟ خرچنگ که خیلی ترسیده بود گفتش که ماهی خار لب برکه نشسته بود و داشت گریه می کرد و به من خبر داد که دو تا صیاد، دو تا ماهیگیر برای شکار همه شما دارن میان به سمت این برکه. وقتی که ماهی ها این خبر رو شنیدن، خب طبیعتاً ترسی به جونشون افتاد و هر کی شروع کرد یه حرفی زدن. در این بین ماهی جوانی که بین گله ماهی ها بود یهو گفتش که بذاری من یه چیزی بگم، ماهی خار به حال خودش داره گریه میکنه، ما باید فکر چاره‌ای برای خودمون باشیم. ماهی ها خب وحشت کرده بودن دیگه، ریش سفیدای ماهی ها و پیران به اصطلاح ماهی ها جمع شدن که تصمیم بگیرن که چه کار بکنن و چه راهکاری به اصطلاح پیدا بکنند و چه راه بردی داشته باشن به قول امروزی ها که بتونن از این ماجرایی که توش قرار گرفتن، از این خطر رهایی پیدا بکنن. بعد از این که خیلی دیگه گفتگو کردن و بحث کردن و جلسات متعددی برگزار کردن در اون وقت اندک، تصمیم مهم می گرفتن. چه تصمیمی گرفتن؟ تصمیم گرفتن که برن پیش ماهی خار و از او کمک بخوان. امروز هم یه پرانتز باز کنم، امروز هم خیلی ها این نتیجه رو میگیرن و یعنی یه جلسه برگزار میکنن، یه نشست میذارن، یه چه میدونم هماندیشی میکنن، نمیدونم از این اسمای عجیب غریبی که تهش هم هیچی در نمیاد، میشه این تصمیم گیری ماهی ها. آخر یه کاری میکنن که به ضرر هم است. حالا اینها دشمن رو دوست پنداشتند، ماهی ها اومدن پیش ماهی خار و گفتن که تو یه فکری به حال ما بکن، جون همه ما در خطره و این برکه هم راه به جایی نداره. خب ما که نمیتونیم خودمون جون خودمون رو نجات بدیم، کاری نمیتونیم بکنیم. ماهی خار وقتی که این حرف ماهی ها رو شنید، قند تو دلش آب شد، اصلا دنبال همین بود. گفتش که من هیچ وقت نمیتونم با شکارچی ها و صیاد ها و اینا مبارزه بکنم، پیر شدم دیگه جونی ندارم که بخوام مبارزه بکنم و اینها، انرژی ندارم دیگه. اما پشت این کوه ها من برکه‌ای رو سراغ دارم که آبش عین روشنایی صبح سفیده و زلاله و پاکتر از اشک عاشقه و به هر حال اونجا هست، ولی اگه سن و سال من، اگه توان من، انرژی من اجازه میداد شما رو میبردم اونجا تا در آرامش آسایی زندگی بکنم، اما نمیتونم. ماهی ها شروع ولوله بینشون افتاد و شروع کردن به خواهش و تمنا کردن که گفتن ای امروز روز همت و مردانگیه، بیا تو هم یاری کن، این آخرین انرژیت هم بذار، کار خیر بکن و اینها، و خلاصه ما رو ببر اونجایی که آدرس میدی و نشانی میدی. ماهی خاره یک دو دفعه هی گفت نه و نمیتونم و اینا و بازارگرمی. به هر حال وقتی که ماهی خار شدت اشتیاق اونها رو برای رفتن از برکه دید، خب همینجوری هی خوشحالتر میشد، یه لحن دلسوزانهی به کلام خودش داد و گفتش که باشه، اما خب چیکار کنم دیگه، من حالا که پیر و فرتوت شدم و ناتوان شدم، خب نمیتونم که هر روز بیشتر از 3-4 تا از شماها رو اونجا ببرم، خیلی هم روی توان من حساب نکنید، روز 3-4 تاتون رو ای اگه بتونم ببرم. ماهی ها گفتن قبول، به همین اندازه ما راضی هستیم، تشکر کردن و برگشتن به عمق آب. صبح فردا از راه رسید و قرار شد که انتقال انجام بشه. هر کدوم از ماهیا سعی میکرد که زودتر خودش رو به لب برکه برسونه تا ماهی خار او رو زودتر از بقیه برسونه به اون برکه یا به اون چه میدونم دریاچه، هر جایی که نشانی داده بود. اونهایی که نیرومندتر بودند و زیرکتر بودند به هر وسیله‌ای که بود خودشون رو به هر حال رسوندن به ماهی خار. ماهی خار اونا رو هم یکی یکی به منقار می‌گرفت و می‌برد به سمت اون کوه‌ها، و وقتی که از برکه و از دید ماهی‌ها دور می‌شد سر یه تپه‌ای می‌شست و شروع می‌کرد ماهی‌ها رو خوردن. استخوناش هم پرتاب می‌کرد یه گوشه یه دیگه. بعد دهنش رو پاک میکرد و دوباره میومد کنار برکه و یه لبخندی به لبش مینشوند و عرض کنم که با خودش میگفت که هر کسی که به دروغ و مکر دشمن فریفته بشه و به فرومایگان و نابکاران اعتماد بکنه سزاش همینه. چند روزی به همین منوال گذشت و کم کمک برکه خالی شد، دیگه ماهی نمونده بود. خرچنگ اومد کنار برکه دو مرتبه و یاد خاطرات قدیمش افتاد و دوستی با ماهی ها و اینها و خلاصه دلش گرفت که دیگه توی این برکه ماهی وجود نداره و رفقاش همه رفتن. رفت پیش ماهی خور. بهش گفتش که خب من اینجا تنها آخه چکا بکنم؟ فایده نداره که، تو یه لطفی به من بکن و من رو هم بردار ببر پیش همون ماهی ها که جدا نمونیم از هم، به هر حال منم پیش اونها باشم. ماهی خار با خودش فکر میکنه که خب همون کاری که با بقیه ماهی ها کردم با این خرچنگم همون کار رو میکنم. پیشنهاد خرچنگ رو پذیرفت و خواست که خرچنگ رو هم به منقار بگیره. خرچنگ گفتش که نیازی نیست من رو به منقار بگیری، خب من میتونم پشتت بشینم، من که مثل ماهی ها نیستم که، من به هر حال دست و پا دارم، میتونم خودم رو نگه دارم. ماهی خار قبول کرد و خرچنگ رو گذاشت به پشتش و پرواز کرد به سمت اون برکه و دریاچه خیالی که نشانیش رو به ماهی های بیچاره داده بود. خرچنگ همینطور که از اون بالا تفرج میکرد و مسیر رو نگاه میکرد و روی زمین رو نگاه میکرد، یهو دید که در یک جایی تعداد پرشماری استخون و اسکلت ماهی رو زمین افتاده و همینجوری تلمبار شده رو هم. روزاریش افتاد به قول خودمون و فهمید که داستان از چه قراره و ماهیخوار همه اون ماهی ها رو با وعده پوشالی و پوچ اون برکه و دریاچه آورده و این بلا رو سرشون آورده. خیلی خشمگین شد خرچنگ، از خشم همینطور به خودش میلرزید و با حسرت پیش خودش فکر کرد که آدم عاقل و آدم خردمند اگر خودش رو در خطر ببینه و بدونه که دشمن او رو خواهد کشت، خب خونش ریخته میشه. هم دربارش میگن که آدم بی‌همتی بود، آدم عرض کنم که بی جرأتی بود، آدم نابخردی بود. اما اگر مبارزه بکنه و شکست بخوره کسی سرزنشش نمیکنه و همه میگن تلاش خودش رو کرد، مبارزه کرد، کوشش کرد و به هر حال موفق نشد، ولی همینجوری هم دست رو دست نگذاشت و ننشست. تو همین فکر و خیال ها بود که یهو به خودش اومد و تمام توانش رو جمع کرد و پنجه خودش رو و اون قلاب خودش رو، به اصطلاح اون قیچی خودش رو، چنگ خودش رو، هرچی که اسمش هست، انداخت به گردن ماهی خار و محکم گلوی ماهی خار رو شروع کرد به فشار دادن. انقدر فشار داد و انقدر صبر کرد تا ماهی خار دیگه توانش رو از دست داد و بیهوش اومد روی زمین، مرد. هرچند که سالم به زمین رسیده بود، خودش رو رسوند به نزدیک استخوان‌های ماهیایی که گول خورده بودند و فریب دشمنشون رو خورده بودند و روی نابخردی و عرض کنم که جهل به دشمن پناه برده بودند و خیال میکردند که نجات پیدا میکنند، خودش رسوند به اونها. یه خورده خیره خیره به این استخوان‌ها و اسکلت‌ها نگاه کرد، دوباره خاطراتش رو مرور کرد و قلبش به اصطلاح گرفت و دلش سوخت و دلش گرفت و اشک ریخت به حال اون ماهی‌هایی که از دست رفته بودن و با خودش زمزمه کرد که مرا شربتی از پس بد سگال بود خوشتر از عمر 70 سال. من یک آب راحت از گلون پایین بره بعد از اینکه دشمن رو شکست دادم، بداندیش رو شکست دادم، بهتر از اینه که 70 سال همینطور عمر کنم. یکی از پرشمار حکایت هایی است که به طریق های مختلف و با بیان ها و شیوه های ارائه گوناگون در ادبیات فارسی ما، چه نظم و چه نثر، در خصوص اعتماد به خصم و اعتماد به بدخواه نقل شده. خیلی داریم از این حکایت ها که این یکیش بود که در کلیله و دمنه باهاش مواجه شدیم. در برنامه‌های متعددی از قند پارسی که ما کتاب‌های ارزشمند دیگری رو مرور می‌کردیم به این جور حکایت‌ها برخوردیم. حکایت‌هایی که باز هم می‌بینیم تاریخ مصرف نداره و تا وقتی که انسان داره زندگی می‌کنه اینها به دردش می‌خوره و آینه‌ای تمام قد و تمام نما در برابر انسان و زندگی انسان که آدمی خودش رو در اینها میبینه و میتونه خودش رو اصلاح بکنه در این آینه تمام قد. ما چجوری جلو آینه وای میسیم؟ یه خود زلفمون پریشون باشه، برس میزنیم، شونه میزنیم، میدونم ژل میزنیم که مرتب بشه، گوشه یقمون کج صافش میکنیم، نمیدونم این اتفاقات دیگه. اینم همینه ادبیات فارسی و این حکایت ها، پند نامه ها، اینها همه آینه ایست که ما میتونیم خودمون رو صاف و صوف بکنیم در مقابل اونها با دیدن کج و کولگی های خودمون. ممنون از محبتتون و همراهیتون. انشالله سلامت باشید. در برنامه های آینده باز هم با همین موضوع کلیله و دمنه خدمتتون هستیم. خدا حافظتون.
شکر شکر شفت همه تو کیانه جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی
تنها محدودیت ما برای شناخت فردا تردیدهای امروزمون هست. بیایید با ایمانی نیرومند و باوری پویا به پیش بریم انشالله که برای شما اتفاقات خوب و خوشی رقم بخوره. متشکریم از همراهیتون با شبکه رادیوی سبا بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. همراه با هم برنامه قند پارسی رو شنیدیم، حکایت های زبان پارسی که انشالله به دل همه شما عزیزان نشسته باشه. ساعت در حال حاضر 13:55 و 45 ثانیه است.
بخور نخورهای کرونایی.
این روزها سوال خیلی ها اینه که چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
گفتن که برای پیشگیری گرمی جاد و سبزی جاد بخورید.
میگن لیمو ترش و زنجفیل و عسل و یکی لیوان آب ولرم صبح قاطی کنن و بخورن خوبه.
چیزای بیرون رو نخوره.
مواد پروتئینی باید مصرف بشه،
مثل بلرچین.
اما واقعا چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
بذارین با هم خودمونی حرف بزنیم. هم من هم شما میدونیم که درمان قطعی برای کرونا فعلا وجود نداره و هیچ دمنوش و داروی گیاهی و شیمیایی هم فعلا براش کشف نشده. پس بهترین راه پیشگیریه.
اما برای اینکه بدنمون در برابر ورود احتمالی این ویروس مقاومت کافی داشته باشه، بهتره این توصیه های متخصصان تغذیه رو بهش دقت و توجه کنیم. از مغزها استفاده کنید، البته از نوع کم نمک یا بی نمکش. لبنیات کم چرب نوشجان کنید. از تخم مرغ هم غافل نشید، البته به شکل آب پزش. گوشت هم بدون چربیش رو توصیه میکنید. میوه و سبزی رو هر روز توی سبد غذاییتون داشته باشید. حواستون به ویتامین ها و مکمل های مورد نیاز بدنتون هم باشه، مثل ویتامین دی. چربی های اشباع و ترانس رو هم کمتر استفاده کنید. شیرینی و قند هم کمتر بخورید، هیچ اتفاقی نمیافته. غلات سبوسدار هم کنار وعده های غذایی روزانتون فراموش نشه.
پس بقیهش چی شد خانم؟
همینا بود دیگه، تموم شد.
کلش همین بود؟
بله، با رعایت همین چند تا مورد میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم تا اگر خدایی نکرده به کرونا مبتلا شدیم خیلی راحت تر دوران بیماری رو پشت سر بذاریم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بعد از ظهر شما سبایی های عزیز و دوست داشتنی به خیر باشه. انشالله که همه شما عزیزان در لحظه به لحظه از زندگیتون احساس خوشبختی کنید و البته که زندگی کنید. زندگی کردن پاداش مهربونی، صداقت، درستکاری و گذشت انسانهای خوبه. متشکریم از اینکه در کنار ما بودید. به مدت 8 ساعت همراه با بخش اول برنامه های ما به اتفاق این همکارانم. تهیه کننده خانم نسیم و سادات سباقان، صدا بردار شهلا خانم صوفی، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد و من هم مریم خادمپور با افتخار همراه شما عزیزان بودم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم با بخش بعدی برنامه ها هم همراه بشید. روز بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. درود بر شما مردم خوب ایرانم. با نام خدا آغاز میکنیم بخش دوم برنامه های رادیو سبا رو خسته نباشید میگم به همکارانم در بخش اول و دعوت میکنم از شما شنوندگان